أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. گروهی در برابر وحی الهی به ایجاد شبهه و مغالطه و کارشکنی پرداختند و از ذات اقدس اله به اونها فرمود به این که این چنین نباشید که بگویید لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون. این حرف را داشتن، یعنی در آیه 26 سوره فصلت این است: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فرمود نه خودتون بشنوید و نه اجازه بدید پیام قرآن به جامعه منتقل بشود، بلکه با ایجاد شبهه و اشکال لغوی در او ایجاد کنید. او که لغو پذیر نیست، چون لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. خود این کتاب اگر درست تبیین بشود منزه از هر گونه بطلان است. پس لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، لکن تحریف او راه دارد. یعنی بعد از اینکه این پیام صحیحاً به گوش عده رسید، از اون به بعد اونها معاذ الله بخواهن عمل نکنن یا اون را بد تفسیر کنن به دیگران منتقل کنن، این راه دارد. ولی حجت بالغه الهی همیشه حق است. فرمود کفار حرفشون است که لا تسمعوا لهذا القرآن، این یک، والغوا فیه، این دو، اگر خودتون نشنیدید و لغوی در او ایجاد کردید از راه تحریف معنوی و مانند، شاید غالب بشوید، یعنی بر دین خدا غالب بشوید. این توهم باطل ذات اقدس اله در قبال دسیسه اونها میفهمد به این که نه شما مثل کفار باشید، نه حرف اونها را بپذیرید. و لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون. اونا که در حقیقت گفتن لا یسمعون، نه تنها خودشون نشنیدن، بلکه به فکر توطئه دیگران افتادن. زیرا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذین لا یعقلون. در خلال بحث‌های قبلی از بطلان تفره سخن به میان آمده. گاهی ممکن است سوال بشود اون چرا که شاگردان سلیمان سلام الله علیه گفتند که ما این تخت ملک سبا را از یمن تا فلسطین به طرف العین می آوریم، قبل ان یرتد الیه که طرف و مانند آن، مثلا اگر برابر با سرعت نور و مانند آن باشد، این باعث احتراق و سوخت و سوز خود جرم است. این سخن تام نیست، برای اینکه گرچه تجربه نشون می دهد که اگر یه جرمی به با سرعت نور و مانند آن حرکت کند می سوزد، اما این برخلاف عادت می شود نه برخلاف عقل. یعنی دلیل عقلی بر استحاله مقاومت جسم در قبال سرعت نور نیست. ما اونچه که آزمودیم این است، مثل که ما اونچه آزمودیم این است که آتش می سوزاند، اما یه قدرت قاهرهی با آتش بگوید یا نارو کنی بردن و سلاما، اون که محال نیست. ما تا کنون اونچه آزمودیم این است که آب نهر روان است، جلوی آب جاری را نمیشه گرفت، اما اگر فجر به اساکل بحر شد فرمان خدای سبحان به کلمه الهی، این بود که شما عصا بزن، این آبهای رفته می رود و نرفته نمی آید. خب این یه حد آبی تشکیل می شود، یعنی این آب پشت هم می ماند، یه حد آبی، اون رفته ها کرا نیامده ها هم نمی آید. باید این وسط میشه جاده خاکی. فضر ابدهام طریقا فل بحره یبسا، یعنی یه جاده خوش که اصلا پاتون هم تر نمی شه. پس اون چه که عادت هست این است که آب جاری رو نمیشه جلوش گرفت، آب نمی ایستد دیگر. عادت به این است که آب جاری باشه، عادت به این است که آتش بسوزانه. اما اون آتش آفرین، اون آب آفرین، اگه اراده کند که آب جاری نباشد، آتش نسوزاند، که محال نیست. اینا محال عادی است، نه محال عقلی.
پس اگر یه جسمی برابر سرعت نور بخواهد حرکت کند، عادتاً بله محاله، اما عقلاً دلیل بر استحالش نیست، که نظیر مسئله فلسفی یا مادون فلسفی نظیر مسئله ریاضی نیست. البته یه چیزی که در فلسفه ثابت شد یا پایین تر از فلسفه در ریاضیات ثابت شد، بله چنین چیزی محال عقلی، اما در علوم تجربی مدارش تجربه است. تجربه یعنی این که ما تا حال این چنین دیده ایم، اما خلاف این محال است که از حس بر نمی آید که فتوا بدهد. از حس بر نمی آید که فتوا بدهد که آتش ممکن نیست نسوزاند، چون اون چرا که تاکنون او دیده است برابر او نظر می دهد. بالاتر از مسئله علوم تجربی مسائل ریاضی، بالاتر از ریاضی مسائل فلسفی. اگر چیزی با برهان فلسفی استحاله عقلی او ثابت شد یا با برهان ریاضی استحاله عقلی او ثابت شد، اونجا جای اعجاز نیست البته، چون معجزه محال عقلی را عوض نمی کند، محال عادی را عوض نمی کند. در جریان هست ابراهیم آتش بود و نسوزون دیگه برای ابراهیم سلام الله علیه، وگرنه گفتن اون منجنیقی را که به کار بردن، اون تنابی که وجود مبارک خلیل خدا را با اون تناب بستن و از بالای منجنیق آویزان کردن، همه اون تناب سوخت. وجود مبارک خلیل حد سالم بود. فرمود یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم نه علی الکل. از اون تناب سوخت، اون هیزوما سوخت، نفرمود که برد و سلام باشید مطلقا که. خب نه، تجربی داره. نه تجربه یعنی که تا حال چنین بوده است. این من تجربه. بله یه ربط عادی بین حرارت و آتش است، اما ذره بالاتر از علوم تجربی، یعنی بالاتر از فیزیک و شیمی و این مجموعه ریاضیات است. سلطان علوم فلسفه است. او باید فتوا بده چی محال عقلی چی محال عادی، مرز اعجاز کجاست، مرز غیر اعجاز کجاست. اینی که از علوم حسی بر نمی آید. ما تا حال چنین دیده ایم که آتش می سوزاند، بله، اما هیچ دلیل عقلی اقامه نشد برای اینکه آتش ماها را نسوزونه. اما در جلوی برهان عقلی مانع پذیر نیست، هیچ چیزی نمیتواند مانع دو تا چهارتا بشه. آتش بود و نسوزون، منتها آتش علت تامه برای سوزوندن نیست. اگر سخن از مانع و مقتضی و این مدار شد، دیگه بحث از علوم تجربی میاد بالا، در دالان ورودی کلام و فلسفه قرار میگیره. و حس هم که قانون علیت ثابت نمی کند، حس فقط تعاقب می بیند، تجربه هم به شرح هیزه. اون ربط ضروری که کار تجربه نیست، ربط ضروری کار حس نیست. این قانون علیت که قانون تجربی نیست، قانون علیت که قانون حسی نیست. برای برخلاف علیت و معلول محال و کاری انجام بشه. خب خنک شد دیگه، یعنی آب خنک شد، بله نه تا حرکت نکرد دیگه، بله همین ایستاد. فضر ابلهام طریقاً فی البحر یبسا، این رودخانه روان که در حقیقت دریای متحرک بود، این رود نیل، با زدن این عصا اون آبهایی که زیر مجموعه عصا زیر برخورد عصا بود سریعاً رد شد، و اون چه که این طرف عصا بود هم تو ایستاد مثل یه دیوار. اون وقت این وسط یه جاده خاکی خوش شد که تا پای این هم تر نشد. تا موسی سلام الله علیه و همراهانش بگذرد، همین که همراهان موسی سلام الله علیه گذشتند، فرائنه که به تعقیب اینها آمده بودند در وسط این جاده خاکی، غشیه ها ملیه به ما غشیه ها حالا آباریستن، بیست میگه چشم، برو میگه چشم، اما دوتا بشو پنجتا میگه نه نمیشه، دوتا بشو ستا میگه نمیشه. برهان ریاضی چیه؟ برهان فلسفی چیه؟ و علوم تجربی چیه؟ این سه بحث نیست جدای از هم. معجزه در محدوده علوم تجربی کارآمد دارد، بالاتر از علوم تجربی در محدوده ریاضیات منطقی ممنوعه، و هیچ پیغمبری نمیاد در خلاف ریاضی کار بکند، برای اینکه ما به همون براهین ریاضی نبوت او را ثابت کردیم. او را اگر دست ما بگیرد که اصل نبوت زیرش آبستی میشود، چرا صد براهین فلسفی و کلامی؟ خب مسئله سرعت نور امثال زارک، همه اینها جز علوم آزمایشی است، علوم تجربی است. تا حال ما چنین یافته ایم؟ بله یافته. اما غیر از این محال است که از تجربه ساخته نیست. تجربه فقط یه طرف شفت با میده. مطلب دیگر آن است که در جریان اناتی که به قبلن یک تر دیرگ طرف و جریان تجدد امثالی که اهل معرفت میگن مطرح است. البته اون تجدد امثال باید مطرح بشود که یعنی چه؟ روی این دید که هر لحظه باید فیض از طرف ذات اقدس الهی به مستفیض برسد. این فیض لحظه به لحظه ای. در لحظه اول فیض هستی به این تخت به یمن میرسد. در لحظه دوم فیض هستی به این تخت در فلسطین میرسد. این سخن تجدد امثال به این معنا دیگه از باب تغییر عرض و حرکت جوهری امثال ذلک نیست. این بر فرض صحتش مبحث خاص خودشو دارد. اگر این راه راه صحیح بود دیگه انا آتی که بهی باید معنا بشود که من کاری میکنم، دعایی میکنم، تضرعی دارم و مانند آن این فیض خدا در لحظه اول به این تخت در یمن بتابد و در لحظه دوم در فلسطین بتابد. خب عمده آن است که فرمود اگر ذات اقدس اله در اینها خیری میدید درو خیر اندک حتما اسما میکرد، لکن چون هیچ خیری در اونها نیست در چنین ظرفیت باطلی و فرض مقبولی که ما باگوشردیم اگر اسما بکنیم اونها نه تنها تولی دارن بلکه معرضن تولی دارن، این در حالی که این اعراض بر اینها ملکه است رو برمیگردانن و تولو و هم معرضون نه تولو و اعرضون که بحثش بذاشت. حالا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حالا انشاءالله ممکن است این مناسبت هایی در باره تجدد امثال بیاید که انا آتی که به قبل اندیل تده اله که تفرق ممکن اونجا بخواست خدا مسئله بشه که آیا تجدد امثال حد است یا نه. برفرض حق باشد این جریان هست سلیمان سلام الله را از سنخ تجدد امثال است یا نه، این دو بحث باز اونجا مطرح بشه. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن با یه فرهنگ نو آمده است. برخی برانن که کار انبیا ایجاد عقلانیت نبود، فقط بحران هویت، یعنی مطلب تازه علمی نیاورد، همه حرف ها برای حجازی ها آشنا بود. این آمده هویت اونها را شورونده، چون هویت اونها را شورونده با اون بساطی که مثلا گفته می شود اونها اکثر عمل نشون میدن. یعنی حرف عقلانی نیاورد، حرف علمی تازه نیاورد، بلکه مسئله خدا و مسئله رب و امثال ذلک در حجاز سابقه داشت. قرآن نیامد مطلب علمی بگوید، آمده اینا را تحقیر کرده، گفته که الان آمد بر هم ازر، این آداب و سنن را برداری، این کارهایی که انجام میدید همه اینها بر باطل است، شما که الان آمد بر هم ازر دید، اینا را شورونده و بساطشون را جمع کرده، بساط بت پرستی و بت سازی و بت فروشی و همه اینها رو ریخته دور، اینا رو بی هویت کرده، اینا هم در برابرش عکس العمل نشون دادن. این سخن ناصواب است، برای اینکه قرآن اول آمده انسان رو معنا کرده که انسان چیه، انسان رو بازشناسی کرد، گفته حقیقت انسان حی متعلق است، یعنی موجودی که به الوهیت نیندیشد زنده نیست، نه حیوان ناطق باشد. برخی حیوان ساحرند مثل اسب، بعضی حیوان خائرند که خوار دارند مثل گاو، بعضی حیوانی هستند که شناورند مثل ماهی که حیوان سابه، بعضی پرندند که حیوان طائر، بعضی ها اون صدای خاص حمار را دارند که حیوان ناهقند. اون حیوان ناهق و ساحل و خائر و طائر و سابه یه طرف، یه قسم حیوانی هم هست که حرف میزنه مثل حیوان ناطق. اکثری مردم انسان رو به عنوان حیوان ناطق میشناسن، همونطور که اسب رو حیوان ساحل میدونن، حمار رو حیوان ناطق میدونن، کبوتر رو حیوان طائر میدونن، ماهی رو هم حیوان سابح میدونن، گاو رو هم حیوان خائر میدونن، که تو آهنگ ها فرق است، تو فعل ها فرق. قرآن آمده از انسان شناسی به آدم داده که این سخن یه سخن لطیفی. خب بالاخره اگه کسی رادیو اختراع کرده، تلویزیون اختراع کرده، یخچال اختراع کرده، چرخ خیاط اختراع کرده، یه دفترچه راهنمایی میفرسته که با این دفترچه راهنمایی تلویزیون رو کار بگیری، این قرآن دفترچه راهنمای انسانیت انسانه. خدا فرمود من این رو خلق کردم، بوق مغز دادم، دل دادم، قوای ادراکی دادم، قوای تحریکی دادم، علاقه دادم، و اینم دفترچه راهنما که انسان این دفترچه رو بگیره خودش رو به کار ببره. هیچ ممکن نیست که ثانه این چیزی رو خلق بکنه همجور رها بکنه. لذا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این دفترچه راهنما رو با آفرینش انسان ساخت. بعد به او فرمود به این که تو که آمدی اینجا مشغول زندگی هستی، ممکنه اصل خیشتن را فراموش کنی. تو حقیقت حیوانات حق نیست، تو در ردیف حیوانات دیگر نیستی که فقط در آهنگ و صوت و اینا فرق داشته باشی یا نحوه راه رفتن فرق داشته باشی. توی موجود متعلهی. این حیوان همین است که اما تو از لم یکن شئ مذکورا حرکت میکنی تا کادهون الی ربک کتن و ملاقی، این سفر عظیم رو در پیش داری. در همه این مراحل سفرم من با تو هم. یه چیزی نوعی بود در جهان آورد، نه تنها در حجاز هم سابقه نداشت. در حجاز مفردات سابقه داشت، یعنی الله، الرسول، امثال زالک، اینا مفردات سابقه داشت. اما کسی که بتواند این مبانی و معانی مفرد را جمع بندی کند به صورت قضایا و تصدیقات عقلی علمی نو در بیاورد وحی بود. مثل که در حجاز این 28 هر سابقه داشت، الف بود، با بود، جیم بود، دال بود، زال بود و ماننده. اما کسی بتواند از این حروف قرآن بسازد معجزه است. جمله نبود، سوره نبود، آیه نبود، بله مفردات بود، لاشه حروف بود. قرآن آمد این لاشه ها را زنده کرد و قرآن آمد این مفردات را زنده کرد. مفرد یعنی موضوع وحده، محمول وحده، مادامی که انسجام نباشه، ربط علمی نباشه، قضیه نباشه، مرده است. هم صبح تا غروب مفردات بگه مرده است، ولی وقتی ربطی بین اینا شد، ربط باعث حیات موضوع معمول است، این را زنده می کند. قرآن آمده عقلانیت داد، با اون عقلانیت هویت به انسان ها داد. به انسان فرمود تو حی متعلهی، کمتر از این باشه از ضرر کرد. اینه که در روایات ماهیم علیه السلام فرمودن به اینکه شما به اندازه بهشت میارزید، خود را به کمتر از بهشت فروختید، مغبونید و یوم تقابون قبلتون ظهور میکنند. همینه ان لانفسکم ثمنن وهی الجنه الا فلا تبیعوه الا بها. بعد از این دقیق تر فرمود ان لعبدانکم ثمنن الا وهی الجنه. فرمود این که ما گفتیم شما به اندازه بهشت میارزید، این مال تن شماست، جان شما به اندازه جنت اللقا میارزه. این تن را اگر به کمتر از بهشت فروختید ضرر کرد، باید تا بهش این تنو ببرید. ان لعبدانکم یه روایت دیگه است غیر از ان لانفسکم. خب اینا که مثبتانن مارد هم نیستن، بله با جان ما به بنزه بهش میارزد جنت اللقا، بدن ما به اندازه بهش میارزد جناتون تجدیم تحضر انها. خب همون شما به این اندازه میارزید و این در سایه آن است که بخشای علمیش رو وحی تنظیم بکنه، بخشای عملیش هم وحی تنظیم بکنه، شما اجرا بکنی، شما شاگردان خوبی باشی، خوب یاد بگیری، خوب عمل بکنی. در شرق عالم، در غرب عالم، آسمان برید، زمین برید، این حرفا حرفای تازه است. یعنی انبیا حرفی نیاوردن که دیگران همین حرفا رو بزنن، منتها یکی کمتر یکی بیشتر. اینطور نیست. تنها سخن از یعلمکم الکتاب و الحکمه نیست، تنها سخن از یزکیکم نیست. این را ذات اقدس اعلی فرمود در بخشای علمی انبیا چند کار میکنن؟ به شما حکمت یاد میدن، کتاب آسمانی یاد میدن، یعلمکم الکتاب و الحکمه، و یه کار نو میکنن و این است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که بحثش مفصولا قبلا گذشت. فبودن انبیا غیر از این که معارف به شما یاد میدن، حکمت یاد میدن، کلام یاد میدن، خیلی از چیزا به شما یاد میدن، یه حرفایی به شما یاد میدن. به شما نه یعنی حجازی ها، به شما یعنی ایها الانسان، چه شر شرق شر غرب، چیزای یاد میدن که نه تنها از گذشته ها به عنوان میراث فرهنگی به شما نرسید، یک، نه هم اکنون شما نمیدانید، دو، در آینده هم کسی نیست که این حرفا رو به شما بزنه، نه شما میدانید نه میتوانید یاد بگیرید. اونی که نمیدانید، سخن از علم الانسان ما لم یعلم است، یعنی انسان یه چیزها رو نمیدانست وحی بهش یاد، اما حالا محال بود خودش یاد بگیره، محال بود از استادی یاد بگیره، از جای دیگه مدد بگیره. این رو آیه که نمیگوید وقت علم الانسان ما لم یعلم، اما وقتی میگوید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این کانه منفی نقشش اینه، یعنی شما نیستید که یاد بگیری. بعد همود این حرف مقصود شما نیست، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطوره، مگه او میتونه یاد بگیره؟ به پیغمبر فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، ما چیزی به تو گفتیم که تو نبودی یاد بگیری، با همه استعداد و نموغی که داری این از غیب ما خبر میدی. تو چه میدونی انسان ها قبل از آفرینش چی بودن؟ بعد کجا میرن؟ قبر یعنی چه؟ برزخ یعنی چه؟ تطاویر کتب یعنی چه؟ صراط یعنی چه؟ حساب یعنی چه؟ میزان یعنی چه؟ بهش یعنی چه؟ جهنم یعنی چه؟ شما اجمالا میدونی بعد خدای حکیم عادل است و جزا میده. اما این داره با قدم به قدم حرفای نوع این حرفا و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این تو بحث‌های علمی، تو بحث‌های هدایت و کشش و جاذبه ایجاد کردن و گرایش ایجاد کردن و دل‌ها را به سمتی راهنمایی کردن و مقلب القلوب بودن و دل را رها نکردن و اینا هم یه سلسله کاراست که به دست هیچ کس نیست. لذا در بخش‌های عمل، بخش‌های هدایت، اون بخش‌های کششی، بخش‌های لطف و توفیق الهی، وقتی بهشتی‌ها رسیدن به بهشت، اونم باور می‌کنن، به اعتراف می‌کنن، میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما اون نبودیم. اینو همه بهشتیا میگن، هم صاحب رومی که از روم رفته میگه، هم سلمان فارسی که از ایران رفته میگوید، هم بلال حبش که از آفریقا رفته میگوید، هم اویس قرن که از حجاز برخاست میگوید، از یمن برخاست میگوید، و هم اوازر که حجازی میگوید. میگن اینجا جایی نیست که کسی بتواند ما را راهنمایی بکنه. ما با راهنمایی عقل خودمون یا راهنمایی دیگران آمده باشیم. اگر خدا نبود کسی ما را اینجا راهنمایی نمیگه. الحمدلله الذی هدانا لهذا. این به ما کنا اونجا هم ظهور میکنه. ما کنا یعنی ما بشر، ما اون نبودیم که بدون راهنمایی الهی به اینجا بتونیم برسیم. پس از نظر هدایت هم حرف نو دارن، از نظر علم هم حرف نو. این معنی عقلانیت. درکی هم که اونا میگن درکای معارف عقلی اویس قرن که نمیگن، که همین درکای بازی کردن هاست. الان بخش عظیمی از بودجه ها و پیروزی ترقی کردن ها و صف بستن ها و قدرت نشون دادن ها تو بازی هاست. خب کدوم بازی است که در سید بین حیوانات نمیشه یاد داد؟ اونا اگه قوی تر نمیشن مثل همین هم دیگه. اینا که میگن حیوان ناطق باهوش، همین رو میگن. این که اویس قرن و سلمان و ابوذر که نمیگد که این کسی را باهوش میدونه که بتونه خوب گل بزنه، خوب ببازه، خوب ببره مانند. این رو هنر میدونه. اما اون بزرگواری که میگوید خود هنردان دیدن آتش عیان، اونه که هنر نمیدونن. که میگن هنر میخواهی؟ هنر اینه که آدمی جا نشسته جهنم رو ببینه. خود هنردان دیدن آتش عیان، نه گفه در لادن نار دفان. اگر هنرمندی کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم را عمل بکن، یعنی به جایی برس که همجا نشستی آتش ببینی. اگر هنرمندی اون خطبه توحیدیه که خطبه که در وقت متقیان از حضور ما را که از تعمیر به حمام فرمود هم والجنه که من قدر آها، اونه ببین. اگر هنری اینه دنیای شما بینید چه شرق چه غرب همون هنر را تو سیرک بازی میدونه، او حیوان ناطق میدونه، او هنر میدونه. اینا که هنر نمیدونه. اونجا هم که باشد باز علمه و مالم یکن علم. این چه نیست که در ازل این چه باشد. انسان یه موجود است که در ازل هم باشد تغییر الالله هست، در ابد هم باشد تغییر الالله. این طور نیست که حالا اونجا اگر باشد به ذات خود عالم باشد. خب بنابراین اسلام آمده عقلانیت بودا یک در بخشای نظر و اون عقلانیت عملی بودا در بخش عمل. هویت او را به او معرفی کرد و هویت تازه‌ای به او عطا کرد و اون هویت جاهلی را که حیات جاهلی بود زدود، این قبار روبی کرد و زنگ زدائی کرد و این سبقت الله را بر زنگ زدائی و قبار روبی ها عطا کرد. این شده هویت جامعه. اگر آیات قرآن را بعد تقسیم میکنن آیات روانی هست، آیات بازرگانی هست، اولا آیات خیلی بیش از این هاست. یک آیات بهداشت درمان هست، فرمود انسان مریض است، بعضی سالمند بعضی مریضند، بعضی ها مردن بعضی سالمند زندن، اون زنده ها هم بعضی مریضند بعضی سالمند. اینا حرف های روبناست، حرف های زیربنا اینه که الانسان ما هوه. به انسان گفت تو حی متعلهی و تعله تو در علم است و در عمل و راه علم و عمل هم اینه. این بود که هم فقیر با اسلام مخالف بود هم غنی. این که نیامد شعار کمونیستی بده که فقرا موافق باشند و اغنیا موافق بخالفیه. این شوروندن همه را در بر گرفته. رضا هم اغنیا تنگ می زدن هم فقرا تنگ می زدن. منطقه اغنیا دابنگیر یه سلسله مسائل اسراف اطراف بودن، دیرتر می فهمیدن مگر اون غنیی که نظیر خدیجه رضوان الله علیها باشد؟ فقرا این مانع را نداشتند، گوش دادند و فهمیدند و پذیرفتند، مگر اونها یجعلون اصابعهم فی آذانهم. بنابراین این آیاتی که میگن آیات کاروانی هست، آیات بازرگانی هست و مانندان، همه اینا روبناست. وقتی وحی آمده به انسان حیات داد، همون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و هی الحیات المتعلقه. یه مرحله ای از استجابت هست که باید انسان قبلا حیات عادی داشته باشد تا به اون حیات برسه. فرمود به این که شما یا همتای کسانی هستی که احیان این در ربهم یرزقون، اگر مداد است و مرکب است، اهل تهذیب و تزکیه ساخت، مرکب تو کمتر از خون شهید نیست. حالا چرا بمیری و احیان این در ربهم یرزقون باشی؟ زنده باش و حی این در الله باش. این حرفا نوعه، نه در شرق بود نه در غرب بود، الان هم افسانه است. یه روزی بالاخره غرب متوجه می شود که به خیشتن خیش پی برد که من میدونم چی میشم. اونگاه معلوم می شود که حرمت فلسفه اسلامی چقدره. با حکمای اسلامی که در باره نفس و حرکت جوهری نفس و جسمانت و حدوث و روحانت و البقا بوده نفس و برزخ و مثال و متصل و منفصل ده ها سال کتاب نوشتن و کار کردن، همه این الان خاک میخوره. اون وقت معلوم میشه که اگه یه روزی بشر بفهمه من کیم و کجا میروم. الان سخن در این است که من تا چه اندازه میتوانم بفهمم. بخش مهم فلسفه غرب به طرف معرفت شناسی است. این دین میگوید به این که قبل از این که بمیری زنده باش، یک، و قبل از این که مانند دیگران شربت شهادت بنوشی، اگر اون توفیق نصیبت نشد، لاقل کاری بکن که همتای اون احیان اندر بهم یرزقون باشی. اگر مداد العلماء یعدلوا دماء الشهداء، اگر افضل نباشد همتای اوست، و اگر شهدا احیای عند الله هم مثل فرشته، اونجا دیگه یرزقونش به سبح و قدوس است. این بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه که فرشته ها را معرفی میکند، تا فرشته قضای سبح و قدوس است. او که نمیخوابد که سبحانش سبحان الله است. سبحان الله حین تمسون و حین تسبحون. این که وصف بندگان صالح در دنیا بین اوصاف آمده، این قضای فرشتهان است. خب انسان شهید اگر شد، فرهین به ما اندالله، اون یرزقون به ما اندالله، اون طوری که فرشته روزی میخوره. مرحله پایین و نازل این شهدا همون جنات و تجریم این تحت الانهار است. این مرحله نازل اونها، این حیات خلوت اونهاست که جای شهید نیست. بالاخره هر کسی قصد داره یه حیات خلوتی هم داره. حیات خلوت شهدا جنات تجدیم تحت الانهاره، وگن او اندالله هست. اندالله مثل فرشتگان، قضای اونها صبح و قدوس هست. خب اگر کسی توانست همتای شهید باشه، چه در حیاته چه در مماتش، او هم حیون اندالله مرزوقون. این رو قرآن آورده، فبود اگر بخوای زنده بشی بگو لبیک، خدا اگر خواسته تو را زنده اجابت کرد تو زنده میشه، تو اگر خواسته خدا را اجابت کردی زنده میشه. در همین سوره از استجابت خدا سخن ببیان آمد و از استجابت برای خدا سخن ببیان آمد. قبلا در همین سوره مبارکه انفال فرمود به این که شما مجاهدان نستو در جبهه بدر، از تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین، بعد شما را زنده کرد با استجابت خود. خواسته دعوت دعای شما را استجابت کند زنده می شوید، شما هم دعوت او را استجابت کنید تا زنده بشوید. منتها با این تفاوت که او حیات خاص به شما عطا می کند که حیاتتون اندلائی باشد، شما را زنده می کند. محیی او، این دیگه حیات را به خود ذات اقدس اله نسبت داد. نظیر اون چه که مشابهش در سوره مبارکه انعام آیه 122 گذشت که فرمود اولاً کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثلو فی الظلمات لیس بخارج منها. فرمود یه عده مرده بودن، ما اونها رو زنده کردیم. در سوره مبارکه انعام فرمود حرف ما را زنده ها گوش میدن. آیه 36 سوره مبارکه انعام این بود: انما یستجیب الذین یسمعون و الموتا یبسهم الله تمره یجا.
اونا که میشنوند یعنی گوش به حرفه خدای سبحان میدن اونا استجابت میکنن. لذا به مؤمنین خطاب کرده فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. المنار یه حرفی داره میگه به این که خب میدونید خود محمد عبدو اون سبقه انقلابی داشت و جزء مصلحان بود. میگه به این که من وارد مجلسی شدم جلسه قرائت قرآن بود، قاری خوب میخوند، اینا هی میگفتن عید عید الله الله این الله الله از دیر زمان بود در بین اعراب و من دارم میگم الله الله عید عید دوباره دوباره. بعد برخواستم اون سیحه زدم و نعره زدم، گفتم این چه حرفی شما میزنید؟ شما همونطوری که در مجلس ترانه و موسیقی میشینید میگید عید عید، اینجا هم که آمدید میگید عید عید. شما را شیفته قرائت قاری هستید نه مغرب. اگر یک کسی تنها هم ایره میخوره باز میگه عید، معلوم میشه که به خدا میگه عید. شما به این خوش آهنگ به آهنگش میگید عید. شما چی میگید اینجا جمع شد؟ گفت همه اینا گوش دادن، فقط یک کسی که اخذت فال عزت و برعز میخواست در برابر من بیسته که براه نتونست مقاومت بکنه. میبینید خیلی ها آدم گاهی اتفاق مفتد که میگه دوباره دوباره عید عید، همونطوری که اگر در یه مجلس خوش آهنگ هم باشه میگه عید. این در حقیقت شیفته و آهنگ نه مغرب. بابا این حرف آدم رو زنده میکنه. با آدم میگه بابا شما این بیان نورانی هستنی در نهج البلاغه در تبیین خلافت عثمان. گفت این کارگزاران و کارمندان و کارکنان دستگاه عثمانی تمام همشون شمالن و جنوبن نسیل و معتلق، بین النسیل و المعتلق. بود این مجموعه دستگاه عثمان این بود. معتلق یعنی مرتب که علق، نسیل جسارت از دستشوی. فرمود اینا تمام کارشون این بود که از آشپزخونه چی در بیا بعد محصولش هم به دستشوی بدن. خیلی از زندگیشون اینه. این میشه نسیل و معتلق، شمالا نسیل جنوبا معتلق. این که زندگی انسانی نیست. قرآن آمده انسان رو بگه تو فرشته شوی ار جهد کنی از سیاج، برگ توت هست به تدریج کنندش اطلس. اگر تو این عالم این برگ توتی که زیر دست سوفان هرمه این در سایه تربیت یک کرم میشه ابریشم و حریر و پرنیان، چون هیچ نخی در روی زمین بهتر از پرنیان و ابریشم که نیست. این کار یک کرمه. گفتن اگر انسان تحت تدبیر انسان مربی به جایی نرسد از هر چیزی بدتره. خب تو این جهان وقتی که برگ توت را میکنن ابریشم و حریر و پرنیان، خب چرا انسان فرشته نشه؟ این افراد دین آورده دیگه. وقت شعرها رو راه اندازی کرده، نویسندگان رو راه اندازی کرده، ادیبان رو راه اندازی کرده، به انسان فهمونده تو حی متعلقی. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و نذیر شهید میشید. الحمدلله.